بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الكلام في اعتبار القدرة في امتثال الأحكام أو في استيفاء الملاكات. در امتثال احکام قدرت معتبر است بلا اشکال، زیرا تکلیف به غیر مقدور قبیح است، این قاعده کلی است. الا ان الشارع قد يتصرف في ذلك و تهدید میکند اعتبار قدرت را و يسمى بالقدرة الشرعية في مقابل القدرة العقلية. مجموعا اقسام قدرت اعم از قدرت شرعی و قدرت عقلی چهار قسم تقسیم میشه. قسم اول عبارت است از قدرت عقلی علی نحو الاطلاق، یعنی الشارع یأمر بشیء والعقل یقول ان تمکنت. عقل در اونجا حکم شرع را تهدید میکند به قدرت، همونی که گفتیم تکلیف ما لا یطاق لا یجوز. وسعت این قدرت عقلی بسیار بسیار وسیعه. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. این قدرت عقلی است که شارع نشون میده. همون را میگه بگو از هر راه دوری با هر امکانی سواره و پیاده بیان به زیارت حج. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر حج ده ها صد ها مقدمه لازم دارد تو قادری. لأن القدرت علی الواسطه قدرت علی ذو الواسطه، المقدور بالواسطه مقدور. پیاده ای که از صدها فرسخ دور به مکه میاد، هر قدمی از قدمهای او مقدمه است برای تشرف به آستان مکه معظمه. این معنای قدرت شرعی است، یعنی کمترین تمکنی که شما دارید در این راه باید صرف کنید. هر قدمی یک مقدمه است. بنابراین در نتیجه اگر شما مقدمات را انجام ندادید و در وقت عمل در مکه نبودی، قانون کی سراغ شما میاد؟ قانونی که گفتیم و هو این که قانون چی بود؟ الامتناع بالاختیار لا یراف الاختیار. این به سراغتون میاد. پس قدرتش عقلی بسیار وسعت داره، یعنی تا اونجا که شما متمکن هستید و هر وسیله ای ذی المقدمه را انجام بدید باید بدید، و الا محکوم به این قاعده خواهید بود. این معنای قدرت عقلیه. در اینجا شارع ممکن است این که همین قدرت را با همین توسعه قبول کنه، بگن من هم قبول دارم همین قدرت را اگر داشتی مورد امضای منه، یعنی همون توسعه‌ای که عقل میگوید شرع هم همون را بده. یعنی شاید از آیه مبارکه علاوه بر اعتبار قدرت عقلی و اذن فی الناس بالحج که بیان با هر زحمتی هست، اعتبار قدرت شرعی در کنار اعتبار قدرت عقلی، چون عقل میگفت اینا به ما وقتی که خطاب شد که حج کنید، عقل همین را میگفت که المقدور بالواسطه مقدورون، هر قدمی که برمیدارم باید بردارم پیاده برم. شارع هم این رو میگه، همین جا هم میگیم قدرت عقلی مطابق است با قدرت شرعی بلا عید تفاوتون بینهما، یعنی به همون وسعت باقی میمانه. پس در نتیجه این میشه که امتثال حکم شرعی مقید است به قدرت شرعی، منتها قدرت شرعی علاوه زان قدرت عقلی تصرفی در اون زائد بر اون چرا که عقل گفته نمی کنه. این قسم دوم. در اینجا دو قسم دیگر باقی میمونه و اون عبارت است از مواردی که شارع تصرفی در اونجا میکنه، این دقت میکنه، و اون قدرت شرعی را تهدید میکنه، به دو قسم تهدید میکنه. گاهی تهدید میکند به شخص، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قید میزنه به اون اطلاق، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. اینجا قید میخوره به استطاعت. شاید زمان حضرت ابراهیم استطاعت شخص نبود، چون ظاهر آیات اون خطاب به حضرت ابراهیمه، چون بعد از آنی که دستور ساختن کعبه را خداوند میده به حضرت ابراهیم و میفرد بر این که خانه را بساز، بعد دنبالش میگرد میفرماد وعد بنت الناس بالحج قد یکون. حالا اون استطاعتی که در اسلام شرطه با اون خصوصیات شاید در زمان حضرت ابراهیم نبوده، این از فضائل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است که تهدید میکنه به قدرت. ولذا میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. این معنی چیه؟ معنیش این که قدرت معتبر است بعد از حصول استطاعت، نه مطلقا، چون در همین جا ممکن است برای اینکه حج واجب باشه اعم از این که مستطیع شدی یا نشدی، یعنی اعم از این که مال و تمکن مالی داشتی یا نداشتی، چه معنی داره؟ اگر چنون که سلامت بدن بود برو به مکه، ولو اینکه قرض کنی، ولو اینکه مال رو به زحمتی به دست بیاری، ممکنه این معنا، ولیکن شارع میگه نه، ما ارفاقا تحلیل میکنیم قدرت بعد از استطاعت. این میشه قدرت شرعی محدود به احد شرایط حج. حج شرایطی داره، بلوغ و قدرت و و و الاخر، اونا رو تحقیق نداریم و اون بحث نداریم، این شرط خاص. این میشه قدرت شرعی محدود به بعضی از شرائط و حوال استطاعت. این هم قسم سوم از مجموع اقسام که قسم دوم قدرت شرعی میشه. که اگر بعد از استطاعت شخص کوتاهی کرد و نرفت سراغ مقدمات، نرفت سراغ گذرنامه، نرفت سراغ حرکت نکرد به سوی مکه، همون قانون ارشاد بهتون در سراغش خواهد آمد، بنابراین تهدید می شود. بین مورد سوم از تهدیدات که چهارمین قسمت می شه، تهدید به زمان واجبه. یعنی میگه در زمان واجب، در زمانی که بخوای عمل کنی، در اون زمان ببین قادری یا قادر نیستی. قدرت مقید میشود به زمان عمل، نه قبل از او. در حد مقید به زمان عمل نبود، مقید بود به استطاعت. حالا من الان مستطیع از زمان عمل، خب کی هست که هست؟ نه، مقید میشد به این. برمون این علی الله مقام هم میفراد بر این که آیه وضو ما استثار میکنیم که این چنینه، چون در آیه وضو میهد بر اون که دقت میکنیم در اینجا و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين و این کنتم جنوبا فتطهروا و این لم تجدوا ماء فتیمموا. دو نکته در این آیه هست که حرف را نتیجه بگیم. اول اینکه اذا قمتم الى الصلاة ظاهرش چیه؟ کی ما میخواهیم نماز بخوانیم؟ بعد از وقت. اذا قمتم الى الصلاة، ما قبل از وقت نمیریم دنبال صلاة، ظاهرش اینه که بعد از وقت ما وقتی داخل شد وقت میریم سراغ نماز، نماز میخونیم. حالا نگم حالا قبلا کسی نمیره وضو بگیره، چرا؟ اون مانعی نیست، ولی ظاهر آیه اینه اذا قمتم الى الصلاة یعنی خواستید که نماز بخونید. خب خواستید نماز بخونید یعنی بعد از وقت، برو جلو وضو بگیر، اگر چنانچه احتیاج به آب داری به غسل داری فتطهروا و این کنتم جنبا فتطهروا و این لم تجدوا ماء فتیمموا. میگه لم تجد حکم متیممه، تجد ماء حکم وضو و غسله، ال تقسیم قاطع للشرکه. یعنی این دو طائفه همینجا تقسیم میشه، آیه تقسیم میکنه واجد الماء غیر واجد الماء. واجد الماء تکلیفش طهارته یعنی وضو و غسل، فاقد الماء تیممه، تقسیم میکنه دیگه. فإن لم تجدوا ماء فتیمموا، تقسیم میکنه، لم تجد مقابلش واجد الماء. التقسیم قاطع للشرکه، وقتی قاطع شرکت شد بنابراین دو قسم در اینجا میشه. پس بنابراین وجدان ما و عدم وجدان ما میزانش بعد الوقته. یعنی چه؟ یعنی اگر خواستی بعد از وقت نماز بخونی آب داشتی، اون وقت مکلفی به وضو. اگر قبل از وقت آب داشتی لازم نیست که از اون وقت آب را تهیه بکنی، بعد از وقت آب را تهیه کن. اگر چنانچه قبل از وقت وضو داشتی لازم نیست وضو را نگه بداری، اگر در وقت آب پیدا نمی کنی میتونی وضو را واصل بکنی، وقتی وقت وارد شد آب نداری تیمم کن. در اینجا یک نقطه ضعفی از مرحوم نایلی در تقریرات هایشون نقل میکنن، دوباره مطالعه کردیم. مرحوم نایلی علی الله مقامه میگه بین داشتن آب و گرفتن وضو فرق میکنه. میگه اگر وضو داری میتونی باطلش کنی، باطل کن وضو را و عرض کنم که بعد اگر وضو نتوانستی بگیری تیمم میکنی، چون آیه اینطور میگه لن تجد تیمم واجد الماء یتبدا و یختصر. میگه ادعا کرده است محقق نائینی که یک روایت صحیحه داریم که اگر آب قبل از وقت داشتی آب را نریز، اگر میدانی بعد از وقت آب گیرت نمیاد. این ادعا کرده است که در درس فرق گذاشته در طهارت مائیه بین آبی که قبل از وقت شما در اختیار دارید و بین وضو. میگه وضو رو میتونی باطل کنی اما آب را نریز، آب نگه بدار برای بعد از وقت. و حال اینکه ما گفتیم نه، آب لازم نیست نگه بداریم، چون بعد از وقت اگر آب داشتی وضو بگیر. ایشون اینطوره میگه. نوشتن، هم مرحوم کاظم‌علی نوشته، هم آقای خویی نوشته قدس الله مرحومه، این که ما بعد از درس ازشون مطالبه کردیم که این روایت کجا هست. نوشتن در تغییرات هم ملاحظه کنید این روایت کجا هست. مرحوم میزا گفت نیست، نمیدونم نیستن تون چیزی. حالا ایشون چطوری شده، کجا یه چیزی بزن ایش آمده، ایشون قبول کرد که همچین روایتی نیست. بنابراین نتیجه یکی میشه، اگر آب هم داشته باشید میتوانید اون آب را بریزید، ولو اینکه بعد از وقت از تمکنه از آب نیست. اگر وضوع هم داشتید، هر دو اینا حکم شکیه. فیتلخص من جمیع بازکرنا به این که اگر چنون که قید خورد قدرت شرعی به ما بعد الوقت، اعتبار اون شرط فی ما بعد الوقت فعلیه یترتب فرع فقهی مهم، و هو این که سائر شرائط تکلیفش چی میشه؟ طهارت خبثیه ما تخوب. اگر من لباسم نجسه، الان آب دارم که این را بشورم، بعد از وقت آب نیست، هل یجب علی التطهیر او لا؟ وارد بشن در وقت، لباس نجس آب نداره، معذور. در غسل چطور؟ چون شرائط لباس طهارت هست و اباحه هست و حلیت هست و و و الى آخر شرائط دیگر چی؟ ما تقول فی الرکوع و السجود، اگر الان من دوایی بخورم در وقت نمیتوانم رکوع کنم، آیا نخونم تا نماز بخونم بعد این دوا را استفاده کنم، آمپولی میخوام بزنم فرض کنید، یا نه بگیم نه الان آمپول بزن در وقت اگر نمیتونی مانعی نیست؟ چطور اینجا قرصی میخوام بخورم، این قرص ادامه میدهد 7 ساعت باید بخوابیم، میتونی هم چه کاری میکنی؟ یعنی الان قرص رو بخوری ولو اینکه بخوابید تا غروب نماز ظهر از ترک بشه. اینجا ها چی میگید؟ اینا فروع فقهیه. همین مقام مسائلی که در مقدمات مفوضه هستی کش همین جهاز جواب چیه اینا؟ میفرمان بر اینکه اطلاق روایات، اطلاق ادله اقتضا میکند قدرت فی الجمله کافیه، یعنی ولو قبل از وقت قدرت داری احفظ قدرتی که لسائر شرائط الا فی طهارت حدثیه. این فتوا بر این میدن. حالا من نمیگم همه این فتوا را قبول دارن، این نظریست که داریم میدن به این که اطلاق روایات نگفته از بعد الوقت، بلکه گفته بر این که تحقیر ثوبک، اقصد ثوبک من النجاسه، یا این که لا تلبس الغسل، یا این که مکانت غسلی نباشه، یا این که ارکع اسجد صل. خود اصل صلات چی میگید؟ همون که عرض کردم اصل صلات، آیا فقط در وقت من مکلفم نماز بخونم یا باید حفظ قدرت بکنم برای نماز بعد الوقت در اون مثال ها که گفتیم؟ اینها فروع فقهی است که مترتب است بر همین معنا که آیا قدرت فی الوقت لازمه یا نه اعم از قدرت فی الوقت و بعد الوقت. فیتلخص من جمیع ما ذکرنا به این که اقسام قدرت شرعی 3 قسمه. قسم اول علا وزان قدرت عقلیه، القسم الثانی بعد تحقق شرط من الشرائط القدرت الشرعیه، القسم الثالث بعد دخول الوقت القدرت الشرعیه. 3 قسم قدرت شرعی، 1 قسم هم قدرت عقلی. فتم ارشبت که 4 قسم از اعتبار قدرت در امتثال احکام. ولیکن بحث ما در چه بود؟ در این بود که ما حکمی نداریم، ما بنا شد واجب معلق را قبول نکنیم، ما هرچی گفتیم در حکم گفتیم، آره این چنینه، نقل میدیم کلام را در چی؟ در حفظ ملاق، فرق نمی کنه. حکم نیست نایب الحکم هست، حکم نیست روح الحکم هست، حکم نیست اصل الحکم هست. ما هو اصل الحکم؟ الملاک، الملاک همونی را که مرحوم یعنی سر او خیلی حساب شدید میکنه، میگه ملاکات هست، ملاکات باید حفظ بشه. چه جور حفظ بشه؟ همجور که گفتیم به چهار جور ملاکات باید حفظ کنیم، به بیشتر از این نیست که ما ملاک را باید حفظ کنیم. به همین چهار قسم ما ملاک را میتونیم حفظ کنیم. دستمون هم بازه در مواردی که نمیتوانیم حکمی را پیاده کنیم، کما این که در بالغی که یه مشرف بر بلوغ هست و در اونجا تکلیف تصور نداره تا واجب معلق بشه، ملاک حکم در اونجا هست. ولا مانع من ان نقول انه یجب علیه به این که یتعلم الحکم قبل زمان بلوغه، و ان لم یکن هناک حکم بل هناک ملاک الحکم بر سر او هست، و ملاک حکم یدعوه الى ایمانا و الا یشمله قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار فیعاقب هذا. چون فرض بر اینه قابل درکه، درک میکنه، زبانی داره که درک میکنه. خب هذا تمام کلام در این عرشبت که مقدمات مفبته، و این که مقدمات مفبته را ما تارتن بر مسلک صاحب فصول که اگر قبول دارید حل میکنیم، و اخرى بر این مسلک دوم که مرحوم نایلی این مسلک را طرح کرده و سیدان الاستاد هم اون را بیشتر تأیید میکنه و قبول داره، و به این طریق فروعی را که در فقه بر شرط مطرح شده هر کدام بر طبق قانون و قاعده اصولی قابل حله. اون قاعده نقص داره، ولی این قاعده نه نقص نداره. در جاهایی را که حکم نیست نمیتونیم اونجا جا حل بله واجب معلق بگیم، ولیکن این راه بازتره چون ملاک حکم هست ولو اینکه خود حکم نباشه. خب از این منتقل میشیم به مسئله دوم که در مقدمات مفوت بحث شده، و هوا عرض کنم که وجوب تعلم احکام. تعلم احکام هم پیرو و دنبال مسئله مقدمات مفوته بحث شده. چرا؟ مشکلی که در اونجا به وجود میاد، یعنی در مقدمات مفوته در تعلم احکام هم هست، ولذا مشترکن تعلم احکام با مقدمات مفوته. در چی؟ در این که همون طوری که اگر مقدمات مفوته را ما انجام ندادیم واجب از دست میره و گرفتار اون قاعده میشیم، الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار، گاهی اگر تعلم نکنیم حکم را نمیتوانیم انتصار کنیم. وقتی نتوانستیم المقدور عرض بالواسطه مقدورون عمل نشد، قاعده الامتناع بالاختیار میاد. شخصی جاهل نماز بلد نیست، مخصوصا اشخاصی که لغتشون لغت عربی نیست، فارسی زبان ها، هندی زبان ها و زبان های دیگه، کل زبان غیر عربی، این مدتی باید طول بکشه تا یک حمد و سرور بتونه بخونه. حالا با کمال جهدش یک هفته وقت لازم داره، این کار نکرد، این کار نکرد، نتیجه چیه؟ نماز نمیتونه بخونه. وقتی نماز نتونست بخونه همون قاعده میاد در سراغش. چرا؟ برای خاطر اینکه ترک کرده بالاختیار، بالاختیار ترک کرد و حالا نمیتونه نماز بخونه، معصیت میکنه، الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. اینجا رو چگونه حل بکنیم؟ پس بنابراین بحث ما به حول قوه الهی واقع میشه در مسئله تعلم احکام. و صلی الله علیه.